صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. جمعه 20 دی ماه 1392. صبحتون بخیر. در یک بامداد دیگه با صبحانه با خبر به خونه هاتون اومدیم و 90 دقیقه آینده رو همراه شما خواهیم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. اما آسمان ایران امروز در شهرهای صنعتی و بزرگ بیش از همیشه آلوده خواهد بود تا بعد از ظهر که به گفته سازمان هواشناسی بارش در جنوب غربی و غرب کشور آغاز بشه. ساکنان استان چهارمحال بختیاری که دیشب رو با دمای منهای 23 درجه سر کردن امروز با حداقل 8 درجه زیر صفر روبرو خواهند بود. اما ساکنان استان هرمزگان، گرمترین استان کشور، جمعهشون رو با گرمای 22 درجه‌ای سپری خواهند کرد. امروز هم من رویا کریمی مجد در کنار همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، آبتین صدر در تحریریه و حسنی مسئول فنی تلاش کردیم تا برنامه متنوع پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک ببینیم. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان جدیدترین خبرهای صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
با سلام و آرزوی جمعه خوش برای همراهان عزیز رادیو فردا. نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای دیروز در ژنو برگزار شد و تا بامداد امروز نیز ادامه یافت. در نخستین روز چندین نشست دو و سه جانبه بین عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون برگزار شد. پیش از این برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌های غربی گفته بودند که اصرار ایران به ادامه تحقیقاتش در مورد سانتریفیوژهای نسل جدید پیشرفته مذاکرات را با دشواری روبرو کرده است. همزمان دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که در شهر قم ایراد شد بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت یکی از برکات مذاکرات اخیر روشن شدن دشمنی مسئولان آمریکایی با ایران، ایرانی، اسلام و مسلمین بود. همچنین دیروز ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران در تماسی تلفنی به رایزنی درباره توافقنامه ژنو پرداختند. شش سناتور دیگر آمریکایی دیروز از طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحنه سنا دیده نمی‌شود. بر اساس پیشنویس این طرح در صورتی که ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده است که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. با این حال شماری از ساکنان فلوجه به خبرگزاری رویترز گفتند شبه نظامیان این شهر را ترک کرده و اوضاع در فلوجه کم و بیش به حالت عادی بازگشته است. هفته گذشته بخش‌هایی از رمادی و فلوجه به تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده در آمده بود. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر دیروز گفت که هر دو طرف، هم نیروهای دولتی و هم شورشیان، در این درگیری ها به اقداماتی ناقض حقوق بشر دست زده و کشته شدن غیر نظامیان را موجب شدند. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزادی 72 نفر از زندانیان بازداشتگاه بگرام که آنها را خطر امنیتی می‌خواند ابراز نگرانی کرد. افغانستان دیروز اعلام کرد از 88 زندانی بگرام که آمریکا خواستار عدم آزادیشان شده، فقط 16 نفر که مدارک علیه آنها به دست آمده در زندان می‌مانند و بقیه آزاد می‌شوند. در واکنش به این خبر، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ساعتی پیش گفت شواهدی محکم در دست است که نشانگر ارتباط تحقیقات این 72 نفر با جرائم مرتبط با تروریسم است. مسئولیت اداره بازداشتگاه بگرام با بیش از 3000 زندانی حدود 5 ماه پیش به دولت افغانستان واگذار شد. به گزارش خبرگزاری ها فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا پس از 9 ماه در انظار عمومی ظاهر شد. در عکس ها و فیلم هایی که وبسایت ها و روزنامه های چاپ کوبا منتشر کردند، فیدل کاسترو 87 ساله که آثار کهولت سن به شدت در اون نمایان است، در حال تماشای یک موزه از آثار هنری است. فیدل کاسترو آخرین بار 9 ماه پیش در مراسم افتتاحیه یک مدرسه شرکت کرده بود. آقای کاسترو سالهای 1959 تا 2008 هدایت کوبای کمونیستی را بر عهده داشت، اما در سال 2008 میلادی به دلیل بیماری قدرت را به برادرش راول واگذار کرد. بنابر گزارش ها رهبر پیشین کوبا در ماه گذشته میلادی با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کرده بود. سازمان امنیت دبی اعلام کرد 3 شهروند ایرانی را در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدانپناه بازداشت کرده است. عباس یزدانپناه شهروند ایرانی بریتانیایی بود که اوایل تیر ماه امسال در دبی ناپدید شد. هویت سفرد بازداشت شده منتشر نشده، اما پلیس دبی میگوید اسناد و نشانه‌های فنی ارتباط این 3 نفر را با عملیات آدمربایی به اثبات می‌رساند. بریتانیا نیز پیش از این اعلام کرده بود احتمال دست داشتن عوامل ایران را در این ماجرا جدی می‌گیرد و تحقیقاتی را در مورد ناپدید شدن عباس یزدانپناه آغاز کرده است. عباس یزدانپناه یزدی که اوایل تیر ماه امسال در دبی ناپدید شد، تابعیت بریتانیایی داشت و نامش در 2 پرونده، یکی مربوط به قرارداد نفتی استات اویل و دیگری مربوط به قرارداد گازی کرسنت مطرح شده است. نبرد میان مخالفان بشار اسد با یکدیگر در سوریه روز پنجشنبه نیز شدت یافت. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش و دیگر شورشیان مخالف بشار اسد جریان دارد. شورشیان روز پنجشنبه موفق شدند نیروهای داعش را از شهر حلب بیرون برانند. با این حال داعش با فراخواندن نیروهای کمکی ضد حملاتی را در استانهای حلب، ادلب و رقه آغاز کرده و به سلسله بمب‌گذاری‌های نیز دست زده است. رقه تنها مرکز استانی است که به کلی از تسلط حکومت بشار اسد خارج شده است. علی العریض نخست وزیر تونس دیروز در راستای تلاش برای پایان دادن به بنبست سیاسی در این کشور از سمت خود استعفا کرد. استعفای آقای العریض که در پی مذاکره با اپوزیسیون تونس انجام شده، اجازه می‌دهد تا دولت موقت تشکیل شود و انتخاباتی تازه تحت قانون اساسی جدید این کشور برگزار شود. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مشروع خبرهای این ساعت. و اما در صبحانه با خبر امروز این گزارش ها رو خواهید شنید. پایان روز اول مذاکرات هسته‌ای در ژنو. کسری بودجه 450,000 تومانی خانوارهای ایرانی. نگاهی خواهیم داشت به آسمان، تجارت امروز و گلستانه. خبرهای ورزشی را هم مرور خواهیم کرد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی و هلگا اشمید معاون مسئول سیاسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای حل آنچه مسائل باقی مانده برای اجرای توافقنامه هسته‌ای خوانده شده در ژنو دیدار کردند. دیداری که تا ساعت 1 بامداد به وقت محلی ادامه یافت و امروز جمعه ساعت 9:30 دقیقه از سر گرفته خواهد شد. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
دور چهارم گفتگوها درباره اجرای توافقنامه ژنو عصر پنجشنبه در حالی برگزار شد که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران این گفتگوها را بسیار جدی توصیف کرد. گفتگوهای پنجشنبه بین عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و هلگا اشمید معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در این باره خبر داد که در آغاز این نشست سه جانبه درباره مسائل باقی مانده برای اجرای توافقنامه ژنو گفتگو شد و پس از آن نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر نشست دو جانبه جانبه‌ای برگزار کردند. پیش از این برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌های غربی گفته بودند که اصرار ایران به حفظ برخی ظرفیت‌های تحقیقاتی درباره سانتریفیوژها گفتگوهای چند جانبه را با دشواری مواجه کرده است. این در شرایطی است که اگر گروه‌های کارشناسی بتوانند درباره اقدام‌های عملی به توافق دست یابند، آنگاه زمینه برای اجرای توافقنامه موقت ژنو مهیا خواهد شد. از سوی دیگر روز پنجشنبه در آمریکا سناتورهای آمریکایی بار دیگر از طرح تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کردند. این اقدام سناتورها در حالی اتفاق افتاد که کاخ سفید پیش از این اعلام کرده بود که در صورت حذفی به چنین طرحی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. روز پنجشنبه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری روسیه و ایران هم با یکدیگر درباره نحوه اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو گفتگو کردند. حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی به ولادیمیر پوتین گفته که برخی کشورها به دنبال ایجاد مشکل در روند گفتگوهای هسته‌ای هستند. به موجب توافقنامه ژنو، ایران و غرب متعهد هستند که برنامه‌ای گام به گام و مشترک را برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی اجرایی کنند.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید. اما پیش از اینکه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم، فرصت دارم تا شماره تماس‌های پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. میتونید یادداشت کنید: 20420 733 595 555 و همینطور 207 926 011 57 30. با هم به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
به نام خدا سلام عرض کردم. من اتابک هستم از دوستان گیلان شهرستان رودسر. والا ما هر ایرا داشتیم دروغو نیستیم. دو سال دقیقا هر از خطا قربه اعلام شده اینجا به جایی بازه صورت گرفته توی این کشور، ولی هر روز اینا دارن روز شب میکنن که فردا دوباره نقشه دیگه بریدن. هر روز دارن شب میکنن که نقشه دیگه بریدن. گروه پنج علاوه یک با اینا نباید اصلا کنار بیاد به هیچ وجه، چون اینا فقط ظلم و حق‌کشی و دروغ و کلک و نیرنگ و این چیزا میدونن. دیر کردن بازیچه خودشون که مردم گیر بیارن. از اعتقادات مذهبی مردم اونم قدیمی ها سوء استفاده میکنن. یه پیام رسانی بکنید ممنون میشیم.
آقای خامنه ای، دولت جمهوری اسلامی، ملت ایران، همه و همه میدونن آمریکا سر دشمنی با ملت ایران نداره و نداشته. بنابراین این که آقای خامنه ای آمریکا رو دشمن جمهوری اسلامی ایران میدونه، این هم یک حرف کذب به شمار میاد. ما هر ضربه‌ای که میخوریم از سر اونه که سیاست جمهوری اسلامی ایران تاکنون غلط بوده. ما اون ضربه ها رو از سیاست غلط دولت جمهوری اسلامی ایران داریم میخوریم، وگرنه آمریکا و ایران با هم دوست هستن. اگر دوست نبودن دشمن بودن، مذاکره هیچ اصلا معنایی نداشت در آمریکا. فرهاد هستم از استان فارس.
واقعا من نمیدونم و نمیفهمم که این کسایی که این فتنه 88 رو به وجود آوردن و این همه ظلم کردن، این همه مردم ضربه زدن تو این دوران، مملکت رو عقب نشوندن، باعث عقب موندگی مملکت شدن، چه ادعایی دارن که میگن آقا ما حقوقمون از دست رفته و اینجور حرفا. مگه اینها تو نه دی جوابشون از مردم ایران نگرفتن؟ مگه اینها کم به این انقلاب ما، به انقلاب اسلامی ما که با بدبختی با خون مردم ایران در واقع به وجود اومد ضربه زدن؟
با خدا ما بریدیم، با خدا کار نیست توی استان سیستان و بلوچستان، کسی بدان ما نمیرسه. با خدا بیکار وسالا گرون، یک کیسه برنج شده 60 تن، 10 کیلو ما چی کار کنیم؟ با خدا بریدیم، بدادمون برسید.
دولت جمهوری اسلامی الان توی خبرها، توی سخنرانیاش میان اعلام میکنن که ما میخوایم بسته های نمیدونم سبد کالایی بدیم به مردم. این سبد کالایی که به نظر من میخوام بدن، 34 سال با همین سبد کالایی دارن سر ملت گرم میکنن. اینا حق مردمه. اگه قرار اینطوری پرداخت بشه، پرداخت نشه بهتره. با نمیدونم 800 گرم پنیر و 1 کیلو تخم مرغ، اینا خب اینا زندگی مردم این چیزا رو کم نداره که. 1 کیلو تخم مرغ میشه 5000 تومان فوقش. زندگی ملت این چیزا رو کم نداره. اینا تحقیر میکنه ملت ایرانو. به نظر من باید یه فکرای اساسی دیگری هم داشته باشن.
اگه واقعا به بخشی از حکومت و دولت ایران انتقاد دارن یا حتی به کلیتش، خودشون هم یک اقدامی انجام بدن، یه حرکتی بکنن و در حد توانمندی و بضاعت خودشون برای آبادانی کشوری که داریم توی زندگی میکنیم تلاش کنن.
چرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی در رابطه با پیگیری فسادهای اقتصادی که توی ایران میشه اینقدر کند و ضعیف عمل میکنه؟ به نظر من دستای پنهانی در کاره و یه جورهای بعضی از این سرشاخه ها با بعضی از این اعضای قوه قضاییه به نظر میرسه با هم یکی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی گزارش داده که در فاصله سالهای 1384 تا 1390 کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از 3 برابر شده و از 221,000 تومان به 673,000 تومان رسیده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که افزایش کسری بودجه خانوارها به چه معناست و منشأ اون چیست.
رقمی که آقای ربیعی ذکر میکنه یک میانگین هست و تمام دهک‌های درآمدی رو در بر میگیره. اگر فقط دهک‌های دارای درآمد متوسط و پایین رو در نظر بگیریم، کسری بودجه سالانه خانوارها طبعا بیشتر از این هست. این کسری که به معنای کوچکتر شدن سفره مردم هست، حاصل سقوط قدرت خرید اونهاست به دلیل تورم سرسام‌آور. در گزارش ایسنا به نقل از وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی گفته میشه تورم سنگین ترکیب سبد مصرفی خانوارها رو برهم زده. 50% درآمد اونها صرف هزینه مسکن و حمل و نقل و بهداشت میشه، در نتیجه مجبور میشن مصرف برنج و گوشت و لبنیاتشون رو کم بکنن. آقای ربیعی اضافه میکنه که در سال 1383 با حداقل دستمزد یک کارگر که اون موقع 106,000 تومان بود میشد یک واحد 40 متری رو اجاره کرد. حالا حداقل دستمزد 487,000 تومان هست، ولی مسافت واحد اجاره‌ای با این مبلغ از 27 متر بیشتر نیست. سقوط قدرت خرید که هزینه خانوار و در نتیجه کسری بودجه اون رو بالا میبره، پیامد تب قیمت هاست، ولی در همون حال پیامد رکود اقتصادی هم هست که بیکاری رو بالا برده و بخشی از خانوارها رو از درآمد ثابت ماهانه محروم کرد.
اما آقای خاوند، آقای ربیعی در ارزیابی هزینه خانوارها فاصله سالهای 1384 تا 1390 رو در نظر گرفته. آیا در سالهای 91 و 92 که پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته تغییری در بودجه خانوارها به وجود نیامده؟
قدرت خرید یارانه نقدی 45500 تومانی با توجه به جهش تورم خیلی زود مثل برف در آفتاب تابستانی آب شد. کافی است به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد تحول شاخص قیمت کالاهای مصرفی و به خصوص مواد غذایی تا یه 2 سال گذشته نگاهی بیندازیم، میبینیم که قیمت مواد غذایی بیش از 2 برابر شده، تحولی که تأثیر یارانه نقدی بر بودجه خانوار رو خیلی ناچیز کرده.
اما آقای خاوند، افزایش کسری بودجه خانواده ها با اونچه که در علم اقتصاد شاخص فلاکت نامیده میشه چه ارتباطی داره؟
در واقع کوچک شدن سفره مردم به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه اونها روشن‌ترین مظهر فلک زدگی است که بر پایه همین شاخص فلاکت اندازه گیری میشه. این شاخص که از دهه 1970 میلادی مورد استفاده قرار گرفته، حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است. اگر این شاخص رو در ایران بر پایه ارقام رسمی با هم جمع بکنیم، نرخ بیکاری 12% و نرخ تورم 40%، شاخص فلاکت کشور میرسه به 52%، همون چیزی که آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده، در حالی که میانگین شاخص فلاکت در دنیا حدود 13% است. تنها راه خارج شدن از فلاکت هم بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی است و کاهش تورم.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو دارم.
خب صبح جمعه است و مطابق معمول همه صبح‌های جمعه دکه‌های روزنامه فروشی خالی هستند از روزنامه‌های صبح امروز، اما ما همچنان همراهیم با شهرام رفیع‌زاده امروز، اما با هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از هفته‌نامه آسمان شروع می‌کنیم که شماره 72 خودش رو منتشر کرده.
بله، هفته نامه آسمان در شماره 72 روی جلد خودش رو اختصاص داده به علی مطهری، نماینده اصولگرا اما منتقدی که این روزها نقدهایی به حاکمیت جمهوری اسلامی و رفتار کلان مدیریت جمهوری اسلامی هم ابراز کرده و یک نماینده جنجالی شده. حملات بسیاری هم از سوی چهره های اصولگرا به ایشون شده و دادستان تهران هم علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرده. هفته نامه آسمان سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده که چرا علی مطهری از اصولگرایان فاصله گرفته و به اصلاح طلبان نزدیک میشه، و البته این سرمقاله با تیتر بازگشت مطهری منتشر شده. اما گفتارهایی از دبیران چند حزب اصلاح طلب هم در این شماره هفته‌نامه آسمان منتشر شده، از جمله دبیران کل سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی ایران، حزب کارگزاران سازندگی، معاون دبیر کل جبهه مشارکت، چون خود آقای محسن میرزامادی که دبیر کل جبهه مشارکت هست در حال حاضر زندانی است، و آقای علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی بود. آقای بهشتی در گفتگو با هفته‌نامه آسمان تاکید کرده که در سال 88 امکان ایجاد حزب و فعالیت حزبی در پس از انتخابات وجود نداشت و به همین دلیل آقای موسوی نتونست حزب تشکیل بده. البته آقای محسن صفائی فراهانی هم گفتگویی داره با هفته‌نامه آسمان درباره برنامه ششم توسعه در ایران.
اما برای ما بگید که هفته‌نامه تجارت فردا چه عکسی رو برای روی جلد خودش انتخاب کرده؟
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره عکسی از غلام حسین کرباسچی منتشر کرده در روی جلد خودش، شهردار اسبق تهران با تیتر نفسم گرفت از این شهر، و این گفتگو موضوع اصلیش هم طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست برای انتقال پایتخت. آقای کرباسچی به عنوان کسی که سابقه شهرداری در تهران داره و در این حال فعال سیاسی و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی هست، نکاتی رو بیان کرده، از جمله اینکه ایشون گفته انتقال پایتخت از تهران به هر جای دیگری نه تورم رو کاهش خواهد داد، نه بیکاری رو کم میکنه و نه آسمان شهر تهران رو تمیز خواهد کرد. ایشون در این حال گفته که گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حجم خانه‌سازی‌هایی که برای نیروهای نظامی و انتظامی در اطراف تهران انجام شده بی اطلاع هستند و فکر نکردن که با این حجم خانه‌سازی چطور میخوان تهران رو منتقل کنن. بخش های دیگری هم تجارت فردا داره. زنی ایستاده بر دروازه استاندارد، گفتگویست با نگری پیروزبخت، نخستین زنی که در ایران رئیس سازمان استاندارد شده، و البته موضوع این گفتگو مشکلاتی هست که خانم نگری پیروزبخت در سازمان استاندارد در ماها و سالهای آتی با اون مواجه خواهد شد.
اما آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که در ماهنامه گلستانه چه موضوعاتی پرداخته شده؟
ماهنامه گلستانی یک ماهنامه فرهنگی و ادبی هست در شماره 128مش که دی ماه سال 92 منتشر شده، یک پرونده منتشر کرده درباره ماریسا سیلور که یک داستانی از ایشون ترجمه شده و مروری هم بر زندگی آثار او هست. در بخش ادبیات یک تراژدی عاشقانه مروری بر زندگی و جهان داستانی فرانس و موریاک منتشر شده که یک رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی هست، متولد سال 1885 و در سال 1970 هم ایشون درگذشته. راز نهان جورج اورول یکی دیگر از مقالاتی است که در ماهنامه گلستانه منتشر شده. جورج اورول کسی است که در ایران بیشتر او رو با دو کتاب مزرعه حیوانات و 1984 می‌شناسند. بخش داستان‌های کوتاه ایرانی هم دار ماهنامه گلستانه در این شماره که آثاری از علی فرح‌بخش، نگار دوستی ثانی، محمد فلاحی، مژگان بابا مرندی، گلناز شعبانی، الهام حسینی، آرش دبستانی و محمد ذوقی در اون منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده، از این که امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو رضا قشقایی از فارس معرفی کرده برای ما اینطور نوشته که با آمدن وزیر نفت جدید 6 یا 7 فاز از فازهای پارس جنوبی تعطیل شد و باعث بیکاری 10,000 نفر شد که فلاکت بار است. شنونده دیگری هم برای ما نوشته آقای روحانی اگر نمیتوانید به وعده‌هایتان عمل کنید لطفاً هرچه زودتر استعفا دهید تا مردم تکلیف خود را با بی‌عدالتی‌های ظالمان روشن کنند. در پایان بخش اول صبحانه با خبر همراه میشیم با همکارم حبیب روشنزاده و دنیای ورزش امروز.
پنج نفر از اعضا و کادر تیم ملی فوتبال امید ایران به خاطر کشیدن قلیان از حضور در اردوی تیم ملی و همراهی تیم محروم شدند. در این فهرست پنج نفره نام رسول جوزی سرپرست و دکتر عبارشی پزشک تیم و همچنین مهدی خانبان آنالیزور تیم دیده می شود. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، حکم محرومیت در حالی برای 2 بازیکن ملی پوش پیام صادقیان و محسن مسلمان صادر شده که هر 2 نفر کشیدن قلیان را تکذیب کردند. به این ترتیب تیم ملی فوتبال امید ایران امروز بدون این 2 بازیکن و بدون پزشک و آنالیزور از جزیره کیش به سوی عمان پرواز می کند. عمان میزبان مسابقات آسیایی تیم‌های زیر 22 سال است که از فردا آغاز می شود. تیم ملی فوتبال امید ایران با تیم‌های استرالیا، ژاپن و کویت در این بازی‌ها هم گروه است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 22 خود را با 1 مسابقه در تهران آغاز کرد که برخلاف پیش‌بینی‌ها تیم نفت تهران از ذوب‌آهن اصفهان شکست خورد. پیروزی ذوب‌آهن با 1 گل به دست آمد و این تیم خود را تا رده 12 جدول بالا کشید. در گزارشی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، مجتبی تقوی سرمربی ذوب‌آهن نظم تیمی را عامل پیروزی تیمش می‌دانست.
روزی که از بازی‌هایی بود که تیم ذوب‌آهن بسیار منظم بازی کرد، چیزی که تا حدودی تو بازی‌های قبلی از این نظم به دور بودیم تا حدودی.
و یحیی گل محمدی سرمربی نفت تهران که تیمش فعلا در رده 4 جدول باقی مانده گفت:
ما میتونستیم این بازی رو ببریم حتی، ولی خب متاسفانه از موقعیتمون خوب استفاده نکردیم.
بقیه بازی‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که شامل 7 مسابقه خواهد بود، فردا شنبه برگزار می‌شود. در هفته 13 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های پتروشیمی و مهرام موقعیت خود را در بالای جدول حفظ کردند. پتروشیمی با نتیجه 108-75 بر تیم همیاری پیروز شد و مهرام 69-58 بر تیم 7 الماس قزوین غلبه کرد. بعد از پتروشیمی و مهرام، تیم‌های دانشگاه آزاد و ذوب‌آهن در جدول 12 تیمی لیگ بسکتبال 3 و 4 از فردا مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در کشور آفریقای جنوبی آغاز می‌شود. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، 2 بازی از 3 مسابقه تیم ملی فوتبال نیجریه را در این رقابت‌ها زیر نظر خواهد داشت. نیجریه که صاحب عنوان قهرمانی جام ملت‌های آفریقا در سال 2013 شده، در جام جهانی برزیل با ایران همگروه است. و در اسپانیا تیم رئال مادرید سحرگاه امروز به وقت ایران تیم اوساسونا را در جام حذفی باشگاه‌های کشور با 2 گل شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، این مسابقه در مادرید برگزار شد و گل‌های رئال مادرید توسط کریم بنزما و خس رودریگز زده شد. بازی های برگشت جام حذفی باشگاه های اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی دو هفته دیگر برگزار می شود.
با گزارش همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد در تهران 5 صبح در استدیوی صبحانه با خبر در پراگ رسیدیم. به شما صبح بخیر میگم و سپاسگزارم که این رادیو رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید. سرخط خبرهای صبح امروز رو از همکارم حسن جعفری میشنویم.
با سلام دوباره. در نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای در ژنو، دیروز نشست‌های جداگانه بین عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون برگزار شد. 6 سناتور دیگر آمریکا از طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحن سنا دیده نمی‌شود. سازمان امنیت دبی اعلام کرد 3 شهروند ایرانی را در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدانپناه بازداشت کرده است. عباس یزدانپناه شهروند ایرانی بریتانیایی بود که اوایل تیر ماه امسال در دبی ناپدید شد. مقام های بیمارستانی در اسرائیل وضع جسمی آریل شارون نخست وزیر اسبق این کشور را در آستانه مرگ توصیف کردند. آقای شارون 8 سال است که در اغمای مطلق به سر می برد. افغانستان اعلام کرد از 88 زندانی بازداشتگاه بگرام که آمریکا آنها را خطر امنیتی خوانده فقط 16 نفر در زندان میمانند و بقیه آزاد میشوند. آمریکا از این تصمیم ابراز نگرانی کرده است. درگیری‌های شدید میان گروه‌های مخالف بشار اسد دیروز از سر گرفته شد و این درگیری‌ها بین گروه‌های مختلف شورشیان از یک سو و نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام جریان دارد. آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه بار دیگر به آمریکا تاخت و گفت که در مذاکرات اخیر دشمنی آمریکا روشن شد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران در تماسی تلفنی به رایزنی درباره توافقنامه ژنو و همچنین وضعیت سوریه پرداختند. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. علی العریض نخست وزیر تونس برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در آن کشور دیروز از مقام خود استعفا کرد. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا که 87 سال دارد دیروز پس از 9 ماه در انظار عمومی ظاهر شد. و سرانجامی که شمار تلفات انتحاری که صبح دیروز در برابر مرکز استخدام ارتش در بغداد روی داد به 32 کشته رسید. خانم کریمی؟
سرخط خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید. جزئیات جدیدترین خبرها را همینطور میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید. و در صبح جمعه 20 دی ماه 1392 دهم ژانویه 2013 میلادی صبحانه با خبر را ادامه میدیم با گزارشی از آخرین وضعیت قضایی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، بررسی هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی و همینطور برگزاری نمایشگاهی به مناسبت سالروز تولد فروغ فر. و چند ماه از پایان دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، اما نام یکی از چهره‌های جنجالی دولت او همچنان در صدر خبرها قرار دارد، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد. محمد رضا رحیمی که متهم به فساد مالی است، پس از سالها پرونده‌اش در قوه قضاییه از بایگانی در آمده و در مسیر قضایی قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران میگوید از 2 سال پیش تا 11 جلسه 55 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه منتظر است پرونده‌اش را به دادگاه بفرستند از غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور انتقاد کرده که چرا اعلام کرده است کیفر خواست او آماده است. معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرده وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می کند در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می شود. در هفته های گذشته علی مطهری نماینده مجلس در یک نطق جنجالی گفته بود قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را مشخص کند.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال
چند روز بعد از این نطق جنجالی عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعای آقای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب آزاد است. محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون اولی دولت محمود احمدی نژاد، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اما برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس علنا معاون اول محمود احمدی نژاد را متهم به فساد مالی می‌کردند. الیاس نادران نماینده مجلس در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در سال 1390
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، پس از علنی شدن اتهامات معاون اول خود و دیگر یاران نزدیکش اعلام کرد خط قرمز او کابینه‌اش است و در صورت برخورد با افراد کابینه‌اش هرگز سکوت نخواهد کرد. در سال 1391 یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه با نام بردن از محمد رضا رحیمی گفت 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی او واریز کرده است. احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در سال 1390 و در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلفت یاد کرده بود.
پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله رالیجانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ماه سال 1391 در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته بود پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شد. مصطفی پور محمدی توضیحی در مورد مصالحی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده بود نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص دخیل دانسته بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی منتشر کرده که نتایج آن از آمارگیری از خانوارهای روستایی و شهری در سال 91 به دست آمده. این گزارش یافته‌های جالب توجهی را ارائه می‌کند، از جمله آنکه در سال 91 نزدیک به 95% از روستاییان ایران تلویزیون رنگی داشتند. آرش حسنی در گزارشی از تفاوت هزینه و درآمد شهرنشینان و روستاییان ایران در سال 1391 گفته است. با هم میشنویم.
اگر شما شهرنشینی هستید که فکر میکنید اگر در روستاها زندگی میکردید یا پدر و پدر بزرگتان هوس آمدن به شهر به سرش نمیزد، امروز وضع بهتری داشتید، سخت در اشتباهید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، خانوارهای روستایی در سال 91 با کسری بودجه روبرو بودند و به طور متوسط دخل آنها نزدیک به 700,000 تومان از خرجشان کمتر بوده است. البته دخل و خرج خانوارهای شهری ایران در سال 91 بر اساس این گزارش با کسری مواجه نبوده و حتی مازاد داشته. بر اساس این گزارش به طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی درآمدی به میزان 300,000 تومان بیش از هزینه هایش در این سال داشته است. این در حالی است که در سال 90 هم خانوارهای شهری و هم روستاییان ایرانی دخل و خرجشان با هم نمیخواند و به قول معروف هشتشان گروه نهشان بود. کسری بودجه خانوارهای شهری در سال 90 به روایت مرکز آمار ایران رقمی در حدود 250 هزار تومان بود. این رقم برای روستانشینان در همان سال بیش از 420 هزار تومان رقم خورد. رقم کسری بودجه شهرنشینان در سال 91 به مازادی در حدود 300 هزار تومان تبدیل شد و شهرنشینان دخل و خرجی متناسب نصیبشان شد. اما بر اساس همین گزارش مرکز آمار ایران، شکاف هزینه و درآمد در روستاها حتی بیشتر از سال 90 شد و در سال 91 کسری بودجه روستاییان به بیش از 690 هزار تومان رسید. زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 91 و در سومین سال آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها از دستاوردهای این طرح دفاع می کرد، تغییر نسبت هزینه ها و درآمدها به نفع روستاییان را یکی از دستاوردهای این طرح خوانده بود.
اشاره کردید تمام تحلیل‌ها، یعنی تمام کسانی که با روش‌های گوناگون اومدن درآمد و هزینه دهک‌های مختلف رو اندازه‌گیری کردن، در سال 90 7 دهک ما قدرت خریدشون رفته بالاتر، نه اینکه حالا دو برابر شده، ده برابر شده، معلومه دهک درآمدی پایین وضعش خیلی بهتر شده، دهک درآمدی هفتم تقریبا سر به سر، هشتم یکیست، نهم و دهم کاهش پیدا کرده. اخیرا من دیدم بعضی از اساتید تحلیل کردن 20 درست کردن که دقیق تر باشه، 5% 5%، اون هم تقریبا همینطوره. البته در شهری روستایی متفاوته، در روستایی وضع بهتر بود، در شهری یه مقداری پایین‌تر بود، طبیعی هم هست.
حالان که گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری در سال 91 نشان از آن دارد که وضعیت دخل و خرج روستاییان نسبت به سالهای قبل از هدفمندی یارانه‌ها حتی خرابتر شده است. اما در این گزارش مرکز آمار نکات جالب توجه دیگری نیز وجود دارد. در ترکیب سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال مورد گزارش، یعنی سال 91، سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی افزایش یافته و از کمتر از 40% در سال 90 به 42% از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال 91 رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که خودکفایی غذایی در روستاها ظرف این دو سال کاهش یافته و روستاییان دیگر تولید کننده مواد خوراکی خود نیستند. مصرف کننده شدن روستاییان یکی از انتقادها و هشدارهایی است که شماری از کارشناسان اقتصادی در پی پرداخت یارانه‌های نقدی به این طرح وارد می‌آوردند و حال نتایج این گزارش از بین بردن انگیزه فعالیت و کار برای روستاییان و کشاورزان خردپا را تایید می‌کند. بر اساس این گزارش، هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای روستایی در سال 91 نسبت به سال قبل از آن رشدی در حدود 40% را تجربه کرده است. این در حالی است که هزینه‌های خوراکی و دخانی در سبد هزینه‌های کل خانوارهای شهری در سال 91 سهمی 27% داشته و عمده هزینه‌های شهرنشینان در این سال هزینه‌های غیر خوراکی بوده است که سهمی در حدود 73% را به خود اختصاص داد. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 91 بیش از 16,400,000 تومان بوده است. یعنی هر خانوار شهری ایرانی در این سال ماهانه به طور متوسط 1,370,000 تومان هزینه کرده است. در این گزارش متوسط هزینه ماهانه برای خانوارهای روستایی در سال 91 به طور میانگین بیش از 900,000 تومان اعلام شده است.
فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی، در 8 دی ماه سال 1313 به دنیا آمد و در 24 بهمن 1345 درگذشت. بزرگ بود و از اهالی امروز عنوان نمایشگاه یک امروز 20 دی ماه به مناسبت سالگرد زادروز تولد این شاعر بزرگ ایرانی افتتاح میشه. همراه هستیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی،
فروغ فرخزاد نیاز من به معرفی نداره. من فکر میکنم یکی از مشهورترین شاعران ایرانیست در میان مردم، اما جدا از این، از نظر ارزش‌های کار شعری، ارزش‌های هنری و ادبی، فروغ رو میتونیم بگیم یکی از چند شاعر مشهور کل تاریخ شعر فارسی هست. بزرگ بود و از اهالی امروز. بندی هست از یکی از شعرهایی که سهراب سپهری در رسای فروغ سرود و توصیف بسیار جالبی هم هست، از اون که به همون زبان سهراب سپهری بزرگ بود و از اهالی امروز، یعنی معاصر بود و زمانه رو درک میکرد و شرایط زمانه رو در شعرش منعکس میکرد و فروغ چنین بود. نمایشگاهی که اشاره کردیم با عنوان بزرگ بود و از اهالی امروز یا از اهالی امروز، در گالری ویستا امروز افتتاح میشه و جالب این هستش که دو اثر نقاشی از خود فروغ و فرخزاد هم در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. میدونیم که فروغ فیلمساز بسیار خوبی هم بود و گاهی هم نقاشی میکشید. حالا علاوه بر این دو اثر فروغ، آثار زیادی هست در این نمایشگاه که، یعنی 38 هنرمند آثارشون رو به این نمایشگاه ارائه دادن، از جمله زبیرا اسکندرفر، بهزاد چشیگران، قباد شیبا، ابراهیم حقیقی و آزاده اخلاقی و دیگر نقاشان مشهور و همچنین جوان ما. حالا جالب این هستش که یک بخش دیگری این نمایشگاه داره به نام بخش مرور که در این بخش آثاری ارائه خواهد شد از کسانی مثل اردشیر مؤسس و مرتضی ممیز. اردشیر مؤسس بزرگترین کاریکاتوریست ایران، بزرگترین طراح ایران هست که آثاری از او ارائه خواهد شد، همچنین از آثار مرتضی ممیز که نقشش در گرافیک ایران همه میشناسید. نشست‌هایی هم با موضوع شعر و سینما و نقاشی برگزار خواهد شد در روزهای آینده، چون این نمایشگاه تا 30 دی ماه ادامه دارد.
اما آقای سرکوهین، دنیای متنوع گرافیک هم در نمایشگاه هایی که امروز افتتاح میشن سهم مهمی داره. از نمایشگاه 14 آثار ابراهیم حقیقی چه خبرهایی تازه ای داری؟
اشاره بسیار جالبی کردین، چون دنیای گرافیک گفتین سهم بسیار مهمی داره، سهم بسیار مهمی هم داره، چون ابراهیم حقیقی یکی از بزرگترین گرافیست های ما. نمایشگاه 14 آثار ابراهیم حقیقی در موزه گالری سبز که امروز افتتاح خواهد شد گزیده است از آثار او در فاصله 1348 تا کنون، و همچنین امروز کتابی هم رونمایی خواهد شد از آثار ابراهیم حقیقی که 300 اثر او در این کتاب چاپ شده. نمایشگاه هم تا پایان دی ماه ادامه دارد.
و سرانجام میرسیم به عاقبت عشاق سینه چاک، نمایشنامه ای که امروز قرار هست نمایشنامه خانی بشه.
بله، این نمایشنامه رو نیل سایمون نوشته که فیلمنامه نویس بسیار معروف آمریکایی هستش، در تئاترهای برادوی نمایشاش اکثرا به صحنه رفته، کمدی می‌نویسه، البته پرطنز بسیار فاخری. در سال 1991 جایزه پولیتزر رو برای نمایشنامه گمشده در یانکر دریافت کرد. حالا عاقبت عشاق سینچاک رو در سال 1969 نوشت که به کارگردانی بهاره مشیری در سینما بلوار امروز نمایشنامه خوانی خواهد شد با بازی چندین هنرپیشه. نمایش هم بسیار نمایش جالبی است. داستانش هم داستان یک مرد 47 ساله است که 23 سال پیش ازدواج کرده و زندگی زناشویش ادامه داره، اما حالا دچار بحران میشه، در میان سالی دچار افسردگی میشه، دچار بحران روحی میشه، یأس و ناامید و میخواد زندگی خودش رو متحول بکنه و در این تحول با سه زن آشنا میشه و بافت نمایش بر این مبنا پیش میره.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
احمد از شمیران برای ما اینطور پیام فرستاده که ما ایرانی ها گرانی و بدبختی را تا کی باید تحمل بکنیم؟ با بردی و افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میرسونیم.
سلام، امروز جمعه است. مثل اغلب آخر هفته ها نگاهی میکنم به هفت روز گذشته و مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران رو مرور میکنم. دیدار چهارشنبه شب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اهالی فرهنگ و هنر و جوری خیلی ها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. حرفای روحانی به عقیده خیلی ها امیدوار کننده است. روحانی از برداشتن نگاه امنیتی بر هنرمندان حرف زد و از آزادی هنر گفته. او از واگذاری ممیزی به دست هنرمندان و تشکل‌های صنفی صحبت کرده. این حرفا همگی واکنش مثبت اهالی فرهنگ و هنر رو برانگیخته. حسن روحانی البته گفته رسالت دولتش ترویج هنره. اما به غیر از این حرفایی که برای همه اهالی فرهنگ و هنر خوشایند بود، او مشخصاً درباره موسیقی هم وعده هایی داده. روحانی گفته او ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران رو به زودی احیا میکنه، خبری که برای اهالی موسیقی بسیار خوشحال کننده است. تو این هفته مدیر مرکز موسیقی وزارت ارشاد هم معرفی شد. او پیروز ارجمنده. آقای ارجمند تو اولین گفتگوی رسانه‌ایش بعد از انتخابش به معضلات موسیقی ایران اشاره کرده که به عقیدش یکی اقتصاد موسیقی و دیگری هم نظارت و بررسی آثار هنری یا به اصطلاح ممیزیه. ارجمند راهایی رو برشمرده که به نظر میاد او میخواد با اتکا به اون این مشکلات رو حل کنه. پیروز ارجمند مدیر جوونی 43 ساله است، دانش آموخته موسیقی، نوازنده چند ساز و آهنگساز و پیشتر سابقه مدیریت رو تو حوزه هنری داشته. تو این هفته زمان برگزاری جشنواره موسیقی فجر هم اعلام شده. 29مین دوره این جشنواره که امسال از 24 بهمن تا اول اسفند ماه تو تهران و چند شهر دیگه برگزار میشه. البته هنوز روشن نشده چه شهرهایی به غیر از تهران میزبان این جشنواره خواهند بود، اما تا چند روز دیگه این هم اعلام میشه. مثل همیشه هنرمندان تو دو بخش در این جشنواره اجرا میکنند، بخش رقابتی و بخش جنبی، و اجراها 30 بهمن تموم میشه و اول اسفند مراسم پایانی این جشنواره است. این توضیح رو بدم که امسال تو بخش رقابتی تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال قبل 61% بیشتر شدن. و دیگه اینکه فردا هم پوستر جشنواره رو نمایی میشه. تو این یکی دو سال اخیر طراحی پوستر جشنواره موسیقی فجر بقیده برجسته‌ترین گرافیست های ایرانی اصلا چنگی به دل نمیزده. روزی که گذشت یک دیدار دیگه هم بین مقامات مسئول حکومتی و هنرمندان توجه ها رو به خودش جلب کرد. اول هفته بود که این خبر منتشر شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با چند هنرمند نامدار موسیقی پاپ ایرانی ملاقات کرده. تو این جلسه هنرمندانی چون احسان خواجه امیری، مازیار فلاحی، فرزاد فرزین، شهرام شکوهی، رضا یزدانی، امید حاجیلی و بهنام صفوی از مشکلاتشون حرف زدن، و از طرف دیگه سردار حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اونها رو مطمئن کرده که پلیس حامی اونهاست. او گفته پلیس همیشه تلاش میکنه که فعالیت‌های فرهنگی و هنری تو سطح جامعه پیشرفت کنه و همیشه پلیس به دنبال رابطه دوستانه و جانبدارانه با اهالی هنره. چه که لابلای حرفان میشنیدیم قطعه بود ساخته پرویز مشکاتیان، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی. قطعه با تنظیمی برای سنتور و ارکسترا که اون رو ارکستر سمفونیک تهران اجرا کرده. ارکستری که 9 دهه است حیات داره، اما تو سالهای آخر تو این یکی دو ساله به قول اهالی موسیقی در حال احتضار بود و حال و روز خوشی نداشته. در حال همونطور که گفتم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار چهارشنبه شبش با اهالی فرهنگ و هنر ایران وعده داده که دولتش حتما تو ماهای آینده این ارکستر رو در کنار ارکستر ملی ایران احیا میکنه. او گفته بود از وضعیتی که برای این دو ارکستر پیش اومده ناراحت و متاسفه. میدونیم که عملاً این دوتا ارکستر تو یکی دو سال اخیر فعالیتی نداشتن و نوازندگانش با مشکلات زیادی روبرو بودن، از جمله اینکه حقوق اونها پرداخت نشده و وضعیت بیمه اونها نامشخص بوده. در حال در آخر با هم به تصنیف دود عود گوش میدیم، باز هم از ساخته های پرویز مشکاتیان، هنرمند برجسته‌ای که 4 سال پیش تو 54 سالگی از دنیا رفت. آواز این تصنیف رو محمد رضا شجریان اجرا کرده از مجموعه دود عود، قطعاتی که اونها رو ارکستر سمفونیک تهران اجرا کرده. با هم گوش میدیم تصنیف دود عود.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه و پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.